بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بحث امروز ما مسئله پنجم از این مسائل یازدهگانه مربوط به رباس که در آخر کتاب دین تحریر الوسیله بیان فرمودند. مسئله بسیار مهمی هست و آثار زیادی هم داره. عبارت تحریر رو میخوانم. سلام علیکم. میفرمایند القرض المشروط بالزیاده صحیح هم. پس در این است اگر کسی رباخوار شد، وامی که داده است به شخص ربا گیرنده، شخصی که وام ربوی میگیره، آیا این وام هم فاسده یا فقط ربا فاسده؟ یعنی وام رو میتوانه در مصارف شرعی صرف کنن یا نه؟ هم وام باطل، هم ربا باطل، هر دو باطل. در تحریر الوسیله میفرمایند وام صحیحه، ربا باطله. القرض المشروط بالزیاده صحیح، خود قرض صحیح، لیکن الشرط باطل، اون ربا باطله. اما قرض صحیح، لیکن الشرط باطل و حرام. بله، شرط فاسد و مفسد ندانستن که ما اینجا ما هم نمید. خب تا به اینجا درباره حکم صحت وام صحبت کرد. از اینجا ایشون میتوانه یه نتیجه میگیرد که در واقع مسئله دومی میشود که در لابلای این مسئله بیان شد. وام این اگر افرادی ناچار بشن از بانک‌های رباخوار برن وام بگیرن، در موقعی که میرن وام میگیرن، وامشون که صحیحه، زیادیش باطله. حالا اگر از اول قصد جدی نکردند ربا را، بانک قصد میکنه پول رو بده بسود، بنده گیرنده قصد میکنم پول رو بگیرم بدون سود، من نه گناه تکلیفی کردم نه حرمت وضعیه داره. حالا اجازه من باید ایشون بخونم. فیجوز الاقتراض، نتیجهش این میشه جایز قرض گرفتن، من لا یقرض الا بالزیاده، وام بگیریم از کسی که رو بخاره، کل بانک و غیره، مثل بانک ها و غیره. تحریر الوسیله امام در زمان طاغوت در حال تبعید بیشتر نوشتن، احتمالا در همون ترکیه که تبعید بودن و بهترین فرصت در اختیار داشتن، از همه جا رابطشون قطع بود، بهترین فرصت رو برای نوشتن این کتاب داشتن، احتمالاً بیشترش رو اونجا نوشتن. ولذا مثال بانک میزنن، بانک های اسلامی رو منظورشون نیست که بعد از انقلاب به وجود آمده، بنابراین که بانک های اسلامی رو وظیفشون عمل کنن، نه این کتاب از وظیف کنن. حالا جزمین من این تمامش کنم. کل بانک مانند بانک های رباخار و غیره، یعنی رباخاران شخصی، نه عدم قبول شرط علا محو جد، دهنده جدن قصد میکنه وام و ربا را، اما گیرنده جدن قصد میکنه وام و نه ربا را، ما عدم قبول شرط علا نحو الجد و قبول القرض فقط. خب تا به اینجا وام گیرنده توانست خودشو نجات بده از حرام وضعی و حرام تکلیفی، اما قرض که صحیح حرام وضعی نیست، اما سود حرام این قصد نکرده، خب ناچار اظهار کنه، اسناد امضا کنه، ایشون میگن اسناد رو امضا میکنه اما نه به قصد جد، بنابراین این اظهار کردن هم اظهار حرامی نیست، یه عمل سوری انجام میده و با این عمل سوری قصد انشاء جدی برای ربا نمی کنه. حالا ببینیم این فرمایش ایشون من فعلاً دارم نقل می کنم، میگن معامله واقع میشه نسبت به وام واقع میشه نسبت به ربا واقع نمیشه. ولا یحرم اظهار و قبول شرط من دون جدن، مانعی نداره انسان ظاهراً اظهار قبول شرط کنه، اسناد امضا کنه، اما من دون جدن حرام هم نیست. اظهار چی؟ قصد شرط نکن. بله، منطقی نسبت به شرطش قصد جد نمی کنه، نسبت به اصلش قصد جد نمی کنه. من دون جدن و قصد حقیقیه به فیسه القرض نتیجه، یسه القرض وامی که گرفته از بان صحیح، و یبطل الشرط شرط هم که رباس باطل، من دون ارتکاب الحرام هیچ حرامی هم این آقا انجام نداده. منتهای دنباله این مسئله داره که ایشون در فتاواشون میگفتن ولی دلیل ننوشتن، یعنی این است بعداً با بانک چیکار بکنه؟ بالاخره ربا رو بهش بده یا نده؟ میگفتن اگر مجبور نیست دنبالش نیامدن خب میخوره بلا میکشه و سود بانک رو نمیده، اصل وام رو میده سود رو نمیده، اگر هم مجبورش کردن به حکم اجبار و اضطرار ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه از باب اجبار میدهد. حالا من خلاصه کنم در اینجا دو مسئله. مسئله اول این است که ما میدانیم قرض ربایی حرام است تکلیفاً، کار حرامه، اما وضعاً هم باطله، یعنی از نظر حکم وضعی فاسده، نقل و انتقال وام حاصل نمی شود. ایشون می فرمایند از نظر حکم وضعی فاسد نیست، همیشه فاسد شرطه اضافه است. نتیجه این شد قرض صحیح ربا فاسد. این یه مسئله است. مسئله دومی که از این مسئله زائده شده این است که ما بتوانیم یه حیله‌ای درست کنیم برای گرفتن وام از اشخاص رباخار و بانک‌های رباخار، و این است برویم و قراردادی ببندیم و وامی بگیریم و قصد جدی نسبت به اصل وام بکنیم و اما نسبت به سود قصد جدی نکنیم و از اسناد امضا بکنیم اما سوری باشه قصد جد نباشه، پس من گیرنده حرامی مرتکب نشدم، بعدن هم مجبور شدم سود رو میدم به حکم اجبار حرام نیست، اگر هم مجبور نشدم نمیدم، لفظاً قبول کرده ولی ایشون میگن قبول لفظی اگر قصد جدی نباشد حرام نیست. یعنی ایشان که حیل ربار باطل میدونن با این وسیله یه راهی از حیل ربا بهتر در اختیار در واقع گذاشتن، و آن این است که گیرندگان برای دهندگان نهاد دهنده راه حلی نداره، برای گیرندگان یه راه حلی درست کردن و آن این است قصد شرط نکنن قصد اصل وام بکنن، وام و مالک میشن، حلال، طیب، طاهر میرن، مصرف میکنن، بعدن هم توانستن اصل وام رو میدن و سودشو نمیدن، مجبورشون کردن سودو میدن. آدمی که مجبوره کار حرامی نکرده. ببینید این کلام ایشون، ما با عقل قاصدمون نه اولی رو مسئله اولا رو قبول کردیم، مسئله دوم، ولی اول توضیح مطلب ایشون رو ببینیم، بعدم بریم سراغ اقوال ادله، درونیم در نتیجه آیا ما میتونیم با این فتوا موافقت کنیم یا مع الاسف نمیتوانیم موافقت کنیم. کلام توأم واقع است، اما کلام یحلل الکلام مع القصد الجدی، و اما القصد السوری اللعب الحزل شوخی مزا قصد سوری اینا لا یحره. و اما بریم اولا سراغ مسئله اولا، اجازه بدید مسئله اول دوم از هم تفکیک کنیم. آیا واقعا وامهای ربوی وامش هم باطله یا باید رباش باطله؟ مشهور و معروف در میان علما از قدیم و حدیث این هست که میگن باطله، وام باطل، سودم باطل، و ادعای اجماع هم شده. و تعجب این است چطور این شهرت در سرحد اجماع را در تحریر الوسیله اعتنایی بهش نکرد. حالا من یه مقدار از کلمات علما میخوانم در اینجا. صاحب ریاض رضوان خدا بر او باد که ریاض از بهترین کتابهای فقهی ماست، سابقا نمی کتابهای درسی بود، ریاض رو میخوندن، حالا نمیخوانن، لاغل مطالعش رو فرمایید، در مسائل مختلف بسیار خوبه، صاحب جواهرم از صاحب ریاض استفاده فراوانی کرده. اگر امثال ریاض و همچنین مسالک و کشف اللسان اینها نبود، نوشتن جواهر امکان پیدا نمی کرد. به هر حال خدا همشون رحمت کنه و حقشون رو بر ما حلال کنه. صاحب ریاض در جلد اول صفحه 577، جلد اول صفحه 577 عبارتی داره، عبارت رو اینم میخوانم. میفرماد ان ظاهر الاصحاب من غیر خلاف یعرف، ظاهر همه اصحاب فقها ها بدون اینکه مخالفی شناخته شده باشد، بل فل مسالک و عن السرائر الاجماع علی، شهید در مسالک اجماع گفته، ابن ادریس در سرائر اجماع گفته، ظاهر اصحاب چیه؟ فساد القرض، خود قرض خاصه، فساد القرض مع شرط نفت، اگر شرط نفت کردن هم نفتش فاسده هم قرضش فاسده، بنابراین از این قرض نمیتوانه لباس بخره، غذا بخوره، حج بره، هیچ کاری نمیشه کرد. فلا یجوز تصرف فیه، در این وام ربوی تو خود وامش هم نمیشه تصرف کرد، ولو بالقبض، گرفتن شما رام، همین گرفتن شما رام، و معهو یعنی مع الفساد، با این که فاسده، و مع العلم یکون مزمونن علی، تو میدانی فاسده، چرا مال مردم رو گرفتی؟ زامنی، حکمی زمان داره. کلبه الفاسد، به الفاسد چطور آدم مالک میشه؟ نه، اگر به الفاسد انسان مسمن سمن رو بگیرد آیا زامن هست یا نیست؟ بله، زامن هست. للقاعدة المشهورة، برای اون قاعده مشهور، کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی صحیحش انسان ضامن هست، فاسدش هم ضامنه. عقد بره انسان اگر صحیح باشه ضامنه، یعنی پول میده جنس میگیره، جنس در مقابل پول، پول در مقابل جنس ضامن است در مقابلش. بله، و قرض هم همینطوره، جز منو به صحیحه. قرض وقتی صحیح باشه بلای قرضه، یا باید قرضشو بدید، باید بدید، پس جز منو به فاسده. حالا که قرض صحیح زمان آوره، قرض فاسد هم زمان آوره. خلافاً لبن حمزه، یک دونه مخالف داریم فقط، ابن حمزه. یا اون ابن حمزه هم مخالف در واقع در فساد نیست. ابن حمزه چی گفته؟ خلافاً لابن حمزه فجعله امانه. ابن حمزه میگه این وام ربوی که میگیره حکم امانت داره، اگر درش افراط و تفریط نکنی و حفظش بکنی ضامن نیستی. پس ابن حمزه میگه باطله، فاسده، امانت اون وام دهنده است پیش تو، ملک تو نیست، حق تصرف نداره، امانت وام دهنده است در نزد تو. خوب دقت کنید، ابن حمزه در ضامن بودن نبودن مخالفه، اما در فاسد بودن قرض ربوی مخالف نیست، معتقد است. تا به اینجا تمام علما از قدیم جدید همه گفتن قرض ربوی هم قرضش فاسده هم مباش فاسده، بسیار زیادش نمونده است، باطله، فاسده، مالک نمیشه، اینم امانت مال اون صاحبشه، من باید اون حس بدم، اگر دست من بدون افراد تفرید طلب شد زامن نیستم. ایشون میگه امانم به امانت داره، ابن حمزه گفته، ما نمیگیم. اجازه بدید، اما صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد بعد از آنی که عدم اختلاف در مسئله رو نقل میکنه، در جلد 25 صفحه 6 و 7 بعد از آنی که عدم صحت قرض ربوی رو ایشون نقل میکنه، به هم میگه یه نفر مخالفه غیر از ابن حمزه. محدث بهرانی میگه شرط فاسده، نه وام، وام صحیحه، شرط فاسده. من اون محدث بهرانی همون صاحب حدائقه، سارده ها میگه ما تو روایت دلیلی بر فساد قرض ندیدیم، قرض صحیحه. بنابراین تحریر الرسیده یه دونه موافق پیدا کرد تو اونجایی که ندیدیم، و اون محدث بهرانی صاحب حدائق است که ایشون گفته از القرض صحیح و ربا و شرط باطل. نه، دو مسئله است، تحریر رسید دو مسئله است، هم جدا میکنه. اول میفرماید، باید گوش ندیم مگر، اول میفرماید القرض المشروط به زیاده صحیح لیکن شرط باطل و حرام، یه مسئله است، قرض مشروط به زیاده، قرض صحیح، زیاده باطل. مسئله شرط معتقدن سرایت به مشروط نمی کنه، شرط فاسد مفسد نیست. حالا اجازه بدید من بیام جلوتر مسائل روشنش میکنم. تا به اینجا اقوال علما و فقهای خاصه رو دیدیم، عموماً تا اونجایی که به دست رسیده است بر این است که قرض ربوی قرضش هم فاسده، شرطش هم فاسده، همه، تنها صاحب حدائق بود، قائل به عدم فساد شده بود در قرض، و تحریر الوسیله هم بیانشون موافق با صاحب هدایت. و اما علمای اهل سنت چی گفتن؟ از علمای اهل سنت هم بیشتر استفاده میشه که این هم قاعده به فساد شرط مشروط هر دو هستن اینجا. هم را مفاسد میدونن و هم اضافه را. برای این که در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 342 جلد دو صفحه 342 الفقه علی المذاهب الاربعه در اونجا همه فتاوای مذاهب چهارگانه رو معمولا نقل میکنه، ولی در این مسئله که وارد میشه بعد از شافعی نقل میکنه. یعنی به شافعی گفته است اگر قرضی بگیرن به شرط ربا، هم قرض فاسده هم ربا فاسده. از دیگر قولی نقل نمیکنه. از این هم معلوم میشه که مخالف واضحی بین اهل سنت نبوده. تنها از شافعی نقل میکنه و از سایر عنشون چیزی نقل نمی کنه و شافعی هم مثل ما گفته روزه هم قرض فاسده هم شرط فاسده. به این ترتیب مسئله در میان علمای شیعه و اهل سنت تقریبا مثل این که روزه مشهورات یا کل اجماعیات هست و مخالف کمی در مسئله داریم. این به اثر اقوال، البته مسئله دارای مدارکی است، اجماع هم باشه حجت نیست، ولی من قبلا عرض کردم اجماع به ما دلگرمی در مسائل میدهد، شهرت دلگرمی میدهد. میفهمیم در این مسئله تنها نیستیم. بزرگان و فقها اساسین فقه هم اما هنگم و هم داریم سراغ عدل. خب نحن ابناء دلیل، دلیل چه اقتضا دارد؟ در اینجا ما دو دلیل برای فساد غیر از اجماع میتونیم بیاریم. دلیل اول این است که العقود تابعه للقصود. یه قانون عقلاییه، روایت نیست. عقد تابع قصده، تابع نیت. آقای رباخار و گیرنده یه ربا هر دو عرض کردم یه ربا رو، اون مسئله دوم رو قصیش نکنید. دهنده یه ربا و گیرنده هر دو قصد کردن عقدی را مشروط به چی؟ به ربا. یا باید همش درست باشه یا همش باطل باشه. همش که نمی شود صحیح باشه، باید همش باید باطل باشه. اما اگر بگیم قرض صحیح هست و شرط باطل هست، سبب میشه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصر. اینا رو هم رسته قصد کردن. ما یه وامی به تو میدیم، سودش هم این نداره. یا همش باید درست بشه که نمیشود، یا باید همش فاسد باشد، ناچاریم میگیم هم قرض فاسد است و هم ربا. در باب شرط مفسد در باب شرط فاسد در میان بسیاری از علما معروف است که شرط فاسد مفسد نیست. خب در اینجا هم شرط فاسده، ربا فاسده، اما قرض چرا فاسد باشه؟ قرضتون صحیح باشه. شرط فاسده اما شرط فاسد مفسد نیست. در اینجا من اونجا همین حرف رو بزنیم. قلنا، در جواب میگیم ما هم قبول داریم شرط فاسد مفسد نیست. ما هم میگیم جاهای دیگه میگیم شرط فاسد مفسد نیست. اگر یه معامله کردن مثلا کسی جنسی را به دیگری فروخت، در ضمن معامله شرط کرد که برای من فرض کن یه جام شرابی هم بیار، شرط فاسده،
جنس باطل
نیست. حالا خیار پیدا میکنه لتخلف شرط، خیار پیدا کنه، اما معامله باطل نیست.
دلیلش عرض میکنه
الان. ولیکن ما نحن فی حسابش جدا. چرا؟ این چرا رو دقت کنید که جواب سوال ایشون هم میشود و نکته حل مثلا هست. چرا ما میگیم شرط فاسد مفسد نیست جای دیگه و اینجا نمیتونیم بگیم؟ علتش این است که میان در شرط فاسد میگن مفسد نیست، قائل میشن به تعدد مطلوبه، میگن آقایی که آمده است بیعی کرده به شرط جام شراب دو مطلوب داشته، مطلوب اول اصل بیع بوده است، مطلوب دوم جام شراب. تعدد مطلوبه دو تا انشاء است در یه جا جمع شده، اما مطلوب دو تا است. انشاء نسبت به اولی که بیع است اثر میکنه، نسبت به شرط که حرامه جام شرابه اثر نمی کنه. در میان دو مطلوب جدایی افتاد و به همین دلیل فروشنده خیار پیدا می کنه، اما معامله صحیحه. در باب بیع خمر و خل، یعنی سرکه و شراب رو هم بفروشه یا گوسفند و خنزیر رو به هم بفروشه، لا یملک و ما لا یملک رو به هم بفروشه، در اونجا هم همین میگن تعدد مطلوبه. میگن هم میخواسته مالک گوسفند بشه هم مالک خنزیر بشه، دو تا مطلوبه. حالا یکی شرعاً جایز بود اثر کرد، دومی حرام بود اثر نکرد، تبعض صفقه شد، خیال تبعض صفقه میاد، اما معامله نسبت به گوسفند صحیح. و همچین به ما یملک و ما لا یملک، خانه خودش رو که سه سهم مال او بود، سه سهم مال زید بود، یه جا آمد فروخ، ما یملک سدنگ خودش، ما لا یملک سدنگ شریکش رو با هم فروخ. تعدد مطلوبه، بی در سهم خودش نافذ، در سهم شریکش حضوری غیر نافذ، اگر اجازه نداد نسبت به سه دانی صحیحه، نسبت به سه دانی باطل میشه، خیار تبعض صفحه هم حاصل میشه. پس فلسفه این که میگویند به ما یملک و ما لا یملک، در ما یملک صحیحه یا ما یملک و ما لا یملک در ما یملک صحیحه یا شرط فاسد مفسد نیست، فلسفهش این است تجزیه میکنن بیع را و دو مطلوب از توش در میارن، یه مطلوبش اثر کرده و صحیحه، مطلوب دوم مانع داشته اثر نکرده باطل شده، خوبش این است یه خیالی در اونجا باشه. ولی سؤال ما اینجاست، آیا در بیع رقمی هم واقعا تعدد مطلوبه؟ میخواد وامی بده برای خدا، سودی هم بگه برای شیطان، وامی صحیحه سودش باطله، آیا واقعا شخص رباخار تعدد مطلوب داره؟ تمام اساس شرطه و وام نمیداد. آدمی نیست که به قصد قلدت وام به کسی بده. یال اینجا وحدت مطلوب همه شرایط رو نمیشه یک کاسه کنیم و ما بیان تجزیه کنیم بگیم شرط فاسد مشروط صحیح، تعدد مطلوب. و بحث تعدد مطلوب در باب رباخاران جاری نیست، در اینجا وحدت مطلوبه، در اینجا قوام رباس، شرط مقومه، اساس همونه، نباشه وام نمیدهد. بله اگر یک کسی عقدی بکنه، عقد نکاری به شرط این که باکره باشه، بعد ببینه باکره نیست، سیب است، ما میگیم تعلق شرطن بشه تعلق مطلوب بوده دیگه. اصل نکاح خودش خوب بوده، باکره بوده بودن دیگه خوبتر، حالا خوبترش نشد خوبش شده، ما میگیم اصل نکاح صحیحه. اونجا خیال فصل داره، داماد میتوانه فصل کنه، شرط کرده به کارتو شرط کرده، نکنن هم خب معمول هست، حالا شرط کرده به کارتو با این که به کارن نیست، شرط باطل شده، در این حال میگیم عقد نکاح صحیحه، داماد خیال فصل داره. و چرا عقد نکاح صحیحه؟ چون که تعدد مطلوبه، خود نکاح زنی بگیره، حالا چه بهتر اینه باکر هم باشه، حالا اون بهتر حاصل نشد، کمتر حاصل شد، خدا برکت بده، بازم درسته. فعلا حالا اونجا ها میشه جدا کرد، اما رباخار بگیم اصل رباخار، اصل وام درست شد قضیه هستن، خدا برکت بده، و رباش هم باطل شد. یا این حرفا چیه میزنید؟ اصلا کار من همون رباز، بقیهش حرف برای من. فعلا آزا، این که میبینید علما با اتفاق کلمه‌ای که در این مسئله دارن در اون مسئله اختلاف کردن، دلیلش اینه. بسیار پس نکته این که در ما نحن فی شرط فاسد مفسد میشه و در جاهای دیگر شرط فاسد مفسد نمیشه، نکته مسئله معلومه. و اما دلیل دومی جمله شرط کنم برای یه رو میذاریم فردا، این مسئله مهمیه، باید یواش یواش درش گام برداریم، با اون بیانی هم که خود در تحریر الوسیله فرمودند و فقیهی به این چنین قرص قایمی فتوا داده، درست از مخالف مشهوره، ولی باید با احتیاط بیشتر در این مسئله قدم بزنیم. به هر حال و اما دلیل دوم روایات، ما روایاتی داشتیم که می فرمود کل قرض یجر نفعا فهو فاسد، قرض فاسد. این روایت در کتب عامه خیلی صاف و چست و رفته است. حدیث نبویش رو من قبلا خوندم، آدرس شم از سنن بیهقی دادم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طرق مختلف نقل شده است که هر قرضی که یجر نفعا فهو فاسد، این فاسد به قرض میخوره یا فاسد به سود میخوره، یجر نفعنش فاسده یا قرض فاسده، مبتلا خبر چیه؟ کل قرضه یجر نفعن فهو فاسده، اون قرض فاسده. ظاهر فساد هم فساد وضعیه، یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه، وام گیرنده مالک نمیشه، نمیتوانه در این تصرف بکنه، مکه بره نماز توش بکنه، یا اصلا همه تصرفاتش مال مردم حرامه، باطله، مثل سمن خنزیره، حرامه، فاسده. البته این روایات اگر نظرتون باشه، ما چهار تا روایت نقل کردیم در این زمینه، یکیش از طرق عامه بود، چند تاش از طرق خاصه بود و اینها این مضمون داشت، متضافره، معمولن به های اصحابه، اگر ظاهر اینها رو بگیریم فساد میرسانه که هم فساد شرطه و هم فساد مشروطه. من نمونه کتب خودمون هم بخونیم، اجازه این من بخونم، من این بخونم، دعای مال اسلام که حدیث دوی باب 19 از کتاب مستدرک جلد 13 دوی باب 19 از ابواب دین مستدرک مستدرک الوسائل جلد 13 عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام کل قرض جر منفعتن فهوه ربا. این فهوه ضمیر به چی برمیگرد؟ به قرض میگرده یا به سود برمیگرد؟ کل قرضه. جر منفعت فهوه ربا یعنی در واقع چیز باشه؟ اینه حرامه، خود قرض حرامه، خود قرض فاسده، کل قرض می... نه، معنیش اینه قرضه هم حکم ربا داره. یعنی رباش، یعنی خود ربا که حرام است و مالک نمیشه، قرضش هم نصف رباست، اونم حرامه، اونم مالک نمیشه. حالا بگید دعایم الاسلام سند محکم معتبری از نظر علما نداره، ولی با توجه به این که این دائم الاسلام حدیثش معمول به های اصحاب شهرت بلکه اجماع مطابقون هست، بنابراین مشکلی از نظر سند در اینجا پیدا نمیشه. بقیه روایات رو انشاءالله الرحمن فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.